به 22 قسمت پادکست میم خوش اومدین. من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله هایی رو روایت میکنم که برنده یا نامزد جایزه های معتبر روزنامه نگاری بودن، مثل جایزه پولیتزر. تو این قسمت مقاله‌ای رو براتون تعریف می‌کنیم که اسمش هست The Jungle Prince of Delhi. ما ترجمهش کردیم شاهزاده جنگل و عنوان این اپیزود هم همینه. نوامبر 2019 تو نیویورک تایمز منتشر شده و سال 2020 هم نامزد جایزه پولیتزر تو بخش بهترین نوشته بلند بوده. البته جایزه اصلی رو اون سال مقاله تاریک‌ترین راز گوانتانامو برد که تو اپیزودهای 20 و 21 تعریفش کردیم. اگه نشنیدین حتما اون دوتا قسمت رو هم گوش کنین. خانم الن بری این مقاله رو نوشته که جزو نویسنده‌های ارشد نیویورک تایمز و مجله دی باستن گلوب. داستان جذابی هم داره. یه خانواده سلطنتی هن که دارن تارک دنیا وسط یه جنگل تو دهلی زندگی میکنن. نویسنده میره بهشون نزدیک میشه و یه حقایقی رو از گذشتهشون میاره بیرون. دیگه بیشتر از این لو نمیدم از قصه. خودتون گوش کنین. جالبه بگم کمپانی فیلم و سریال سازی آمازون هم حق اقتباس این مقاله رو گرفته و داره از روش یه سریال میسازه. کارگردانیش رو هم داده به یه خانم دورگه هندی آمریکایی. یه پادکست 3 قسمتی هم خانم بری از این داستان ساخته، از همین داستانی که قراره بشنویم، که اگه از این اپیزود خوشتون اومد بد نیست برین اونو هم گوش بدین. به انگلیسیه، تو اپای پادگیر اگه سرچ کنین The Jungle Prince پیداش میکنین. قبل از این که بریم سراغ مقاله، از نازنین جان قاری هم تشکر میکنم که مثل مقاله گوانتانامو زحمت ترجمه این قسمت رو هم کشید و کلی هم همیشه به هم انرژی مثبت میده. گرافیک و کاور این قسمت رو هم مثل 2 قسمت پیش سجاد جان انجام داده. ممنونم از این دوتا دوست نادیدم. ببخشید که اینقدر دیر به دیر اپیزود میدم. واسم انرژی مثبت بفرستین، از پادکستم حمایت کنین که انگیزم زیادتر شه. منم سعی میکنم وقت منظم تری بذارم براش. بریم اول 1 دقیقه و 45 ثانیه اسپانسرینگ رو بشنویم و بعدش هم اپیزود شاهزاده جنگل رو گوش کنیم. اسپانسر این قسمت پادکست میم مجموعه گلستانه. حتما میشناسید چای و برنج و ادویه های گلستانو و دیگه نیازی به معرفی نداره این برند. اما یه محصول دیگه ای هم داره که خیلی جذابه برای من. دمنوشای گیاهی گلستان. دقت کردین این چند سال مصرف دمنوش بیشتر باب شده؟ هم تو کافه ها و هم تو خونه هامون این روزا بیشتر دمنوش استفاده میکنیم. واسه همین مهمه که یه محصولی استفاده کنیم که از کیفیتش مطمئن باشیم. حالا دمنوشای گلستان چه ویژگی‌هایی داره که ما اینجا توصیهش میکنیم؟ چند تایشو میگم بهتون. یکی این که مواد اولیه‌اش خالص و ارگانیکه، آلودگی‌های میکروبی نداره، افزودنی و اسانس نداره، پس یه طعم طبیعی و تازه‌ای هم داره. دیگه این که هم به صورت تی بگ میتونین استفاده کنین، هم اگه وقت و حوصله بیشتری دارین یا میخواین خودتون دمنوشتون رو به دلخواه انتخاب کنین، از این دمنوشای قوطی استفاده بکنین که تکیان، یعنی قاطی نیستن، مثلا همش زنجبیله یا همش آبیشنه. چند تا از اینا که بگیرین میتونین به دلخواه خودتون مخلوطش کنین. کنار همه اینا تنوع زیادی هم داره دمنوشای گلستان. مثلا چند تا از تیبگاشو بخوام بگم براتون، دمنوش نعنا و بابونه و گلگاو زبون و چای ترش داره که خیلی متعارفن، معروفن. یه سری دمنوشای ترکیبی هم دارن که تیبگی اینا هم. اسمای جالبی هم دارن، مثلا دمنوش سلامتی یا دمنوش آرامش یا دمنوش سرماخوردگی. دیگه من همشو اینجا نمیگم، خودتون برین به سایتشون سر بزنین، کشف بکنین محصولاتشون رو. لینک صفحهشون رو هم تو توضیحات همین پادکست میذارم. عصر یکی از روزهای بهاری سال 2006 یه پیغام اومد دفتر نمایندگی نیویورک تایمز تو دهلی نو. پیغام این بود که یکی از اعضای خانواده سلطنتی آباد که توی جنگل متروک وسط دهلی نو زندگی می‌کردن می‌خواد مصاحبه کنه. خانم الن بری نویسنده همین مقاله است. ایشون اون موقع خبرنگار نیویورک تایمز تو دهلی نو بود. وقتی این پیغامو دید از همه زودتر دست گذاشت روش و گفت این سوژه منه. الن چند سالی بود که تو دهلی نو زندگی میکرد. میشناختین خانواده سلطنتی آبادو. اینا یکی از بزرگترین اسرار شهر بودن. داستانشون نقل محفل چای فروشا و مغازه‌دارا و راننده تاکسی‌های دهلی قدیم بود. وسط یه جنگل توی قصر بزرگ که هیچ ارتباطی با فضای اطرافش نداره یه شاهزاده و شاهدخت و ملکه‌ای زندگی می‌کردن که میگن آخرین بازمانده‌های خاندان سلطنتی مسلمانای شیعه تو هند بودن. بسته به اینکه با کی حرف می‌زدی، هر کسی یه روایت متفاوت تعریف می‌کرد. بعضیا می‌گفتن خاندان آباد از سال 1856 اینجا زندگی می‌کردن. یعنی بعد از اینکه انگلیس قلمرو اینا رو ازشون گرفت. از اون موقع دور قصرشون یه جنگل به وجود اومده و اینا رو احاطه کرده. یه سریای دیگه میگفتن اینا از تیره و تبار جنها هستن. یکی که یه بار یه عکس از شاه دخت دیده بود میگفت موهاش انقدر بلند و کثیف بوده که وقتی که وای میستاده تا قوزک پاهاش میرسیده. انگار چندین سال بوده که نه کوتاهشون کرده بوده نه شستتشون. جدای این افسانه ها ولی یه چیزی مشخص و واضح بود. این که اینا گوشه‌گیر و منزوی بودن و دلشون نمیخواست با کسی معاشرت داشته باشن. توی قصر شکاری قرن 14 زندگی می‌کردن که سیم خاردار دورش رو کشیده بود. پر بود از سگای وحشی و خشه. یکی میگفت دور قصرشون پر از این تابلویی که روش نوشتن ملک شخصی است، هر کس وارد بشه به شلیک می‌کنیم. هر از گاهی هر چند سال یه بار یکی از اعضای خانواده تصمیم می‌گرفت با یه خبرنگار مصاحبه کنه که خبرنگار حتماً باید خارجی می‌بود. مضمون این مصاحبه‌ها هم همیشه یه چیز بود: شکایت از ظلم و جوری که دولت بهشون کرده. ژورنالیست‌ها معمولاً گزارش‌های هیجان‌انگیز می‌نوشتن درباره‌شون. البته یه وقتایی داستاناشون ترسناک هم می‌شد. واسه الن همیشه این گزارش‌ها خیلی جذاب بودن. مثلا یه بار شاهزاده و شاهدخت به مجله تایمز گفته بودن مادرشون به عنوان آخرین اقدام اعتراضی علیه خیانت و جفای دولت‌های انگلیس و هند خودشو با خوردن زهر کشته. اونم زهری که با مروارید و الماس آغشته شده بوده. الن میدونست همچین افسانه‌هایی از کجا میان. به قول معروف خواستگاهشون رو میدونست کجاست. تاریخ هند با بلاهایی که بریتانیا سر این کشور آورده عجین شده. چه موقعی که با حقه و دوز و کلک حماسی اشغالش کردن، چه موقعی که بعد از رفتنشون اون حمام خونو به راه انداختن. همون قضیه چند پارگی هند یا پارتیشن آف ایندیا. جلوتر توضیح مفصل‌تری میدیم راجع به این قضیه. ولی یه خلاصه الان بگم براتون، قضیه اینجوری بوده که سال 1947 موقعی که امپراتوری هند بریتانیا سقوط کرد، اومدن امپراتوری رو بر اساس مذهب چند تیکه کردن. کشورهای قلمرو پاکستان رو دادن به مسلمونا که اینا هم بعداً شدن جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری خلق بنگلادش. هندوها اتحادیه هند رو گرفتن که بعدش شد همین کشور جمهوری هند. طبیعت خشن این جدایی علت اصلی اختلافات هند و پاکستانه که تا امروز هم حتی وجود داره. بیشتر از 12.5 میلیون نفر آواره شدن و تخمین میزنن بین 100,000 تا 1 میلیون هم کشته شدن. درگیری های تاریخی هندوها و مسلمونا هم ریشش همین چندپارگی هند. واسه خیلی از مردم هند، خاندان آباد و ویرانه هایی که ازشون مونده بود تجسم فیزیکی درد و رنجی بود که هند از این اتفاقا کشیده بود. موقع فقط چند تا عکس از اعضای خانواده سلطنتی منتشر شده بود، از همین شاه دخت و شاهزاده. با اینکه خوشگل و سبزه بودن و صورت استخونی و کشیده داشتن، ولی قیافه‌هاشون خسته و رنگ پریده بود، درمونده بودن انگار. گفتیم این خانم الن بری، نویسنده ی همین مقاله، چند سالی بود که تو دهلی نو زندگی میکرد. مسیر هر روزش اینطوری بود که وقتی بچه‌هاشو میبرد مدرسه، از یه جاده باریکی برمیگشت که درست از وسط یه جنگل بزرگ رد میشد. بین جاده و جنگل و با فنسای آهنی زنگ زده پوشونده بودن. جنگل انقدر تنک و فشرده بود که نمیشد زیاد از بین درخت‌ها چیزی دید. توش پر بود از دار و دسته‌های میمونا و شبا هم وقتی که از کنارش رد می‌شدی، صدای شغالا رو می‌شنیدی که دارن زوزه می‌کشن. واسه الن طبیعتاً خیلی هیجان انگیز بود اینکه یه فرصتی پیش اومده که می‌تونه با کسایی حرف بزنه که وسط همین جنگل متروکه زندگی می‌کنن و تازه این همه هم حرف و حدیث پشتشونه. فردای روزی که اون پیغام مرموز رسید دفتر نیویورک تایمز، الن زنگ زد به همون شماره‌ای که پیغام گذاشته بود. تلفن که چند تا زنگ خورد، یه نفر گوشی رو برداشت و با یه صدای لرزون شروع کرد به حرف زدن با الن. روز بعد از اون مکالمه تلفنی، الن به رانندش گفت ببرتش جنگل. رأس ساعت 5:30 عصر رسید اونجا. همه چی دقیق برنامه ریزی شده بود. اصلا خود این جنگل یه چیز عجیب غریب و جادویی بود. وسط یه شهر 20 میلیونی همچین جنگل بزرگ و بکری؟ فکرشو بکنین شما. میگن سربازای انگلیسی تو قرن 19 اومدن یه سری درخت اینجا کاشتن، از اون موقع بعد اینا رشد کردن و زیاد شدن و این جنگل وسط شهر به وجود اومده. هرچی که الن و راننده بیشتر تو این جنگل پیش میروندن، درخت‌ها و برگاشون هم بیشتر میشدن، جوری که دیگه حتی نور درست نمیتونست رد بشه از بین شاخ و برگ این درخت‌ها. همینجا بود که الن به خودش گفت این داستان منه، من میخوام این مقاله رو بنویسم. کامپیوتر الن اون روزا پر بود از ایمیلای غیر جذاب و کسل کننده. یه جای انبار مهمات نظامی منفجر شده بود، یه مسئول استانی رشوه گرفته بود، یه سری سر گرونی ریخته بودن بیرون. اینا مهمترین اخبار روز بود اون موقع. ارضا نمی‌کرد حس خبرنگاریش و این چیزا، ولی این جایی که الان بود، خاندان مرموز آباد، چیزی بود که احساس می‌کرد می‌تونه یه گزارش خوب و پربنی ازش در بیاره. کسی که الن باهاش تلفنی حرف زده بود بهش گفته بود وقتی رسید ته جاده، بغل یه دیوار بلند نظامی از ماشین پیاده شه و از اونجا به بعدش خودش تنها بیاد. خیلی تعجب نکرده بود از این حرف، چون میدونست خانواده آباد مشهورن به این که هیچ وقت با هندی‌ها حرف نمیزنن. به رانندش گفت همونجا دور وایسه و خودش دفترچه‌شو برداشت و رفت سر قرارش با شاهزاده. شاهزاده یه پیرمردی بود با هیکل خمیده. یه شلوار جین پوشیده بود که خیلی کهنه بود. صورتش استخونی بود و موهاش هم جوگندمی و لخت بودن. خودشو معرفی کرد و گفت من سایرس هستم. همون سیروس خودمون. خیلی لرزون حرف میزد. صداش عین کسایی بود که انگار سالها با کسی حرف نزدن. از یه مسیر پر از شاخ و برگ رفتن تو دل جنگل تا رسیدن به یه پله بزرگ سنگی که میرسید به یه کاخ قدیمی شکاری. کاخه ولی تقریبا خرابه شده بود. چیزی ازش نمونده بود. سقفش بیشتر جا ریخته بود. نردهای فلزی دور ساختمون هم زنگ زده بودن. خود کاخ یه ساختمون با عظمت قرون وسطایی بود، ولی خیلی خالی بود و خاکستری. چند تا گلدون برنجی کهنه داشت که توش نخ کاشته بودن. یه سری فرش رنگ و رو رفته و قدیمی هم بود که یه زمانی احتمالاً خیلی اباحت داشتن و گرون بودن. رو دیوار یه نقاشی رنگ روغن بزرگ بود از مادر شاهزاده که چشاش یه طوری بسته کشیده شده بودن انگار توی حالت خلسه طوری فرو رفته. شاهزاده الن و پشت بوم قصر هم برد تا منظره شهر رو از اونجا بهش نشون بده. معمولاً خیلی از شهرهای بزرگ دنیا رو آوار گذشته ها شکل گرفتن، ولی دهلی از خود این آوار ساخته شده. تقریباً غیر ممکنه اینجا بخوای از یه جایی بری یه جای دیگه، ولی مثلاً به یه قلعه 15 ساله یا یه مقبره 700 ساله بر نخوری. پایتخت 7 سلسله خاندان پادشاهی مسلمون همین شهر بوده، اونم پشت سر هم. یکی یکی اومدن و وقتی زمانشون تموم شده حکومت رو دادن به بعدی. این خرابه ها نشون میدن اون چیزی که در حال حاضر داره اینجا میگذره از تلفیق دموکراسی و مدرنیته و سنت و مغازه‌های زنجیره‌ای مثل استارباکس و مکدونالد بگیرین تا هندویسم و ملی‌گرایی، فقط مثل یه لحظه چشم به هم زدن تو تاریخ هند. حرف میزنن با آدم این خرابه ها، میگن ببینین ما اینجاییم، هنوز داریم نفس میکشیم، یه زمانی همچین ابهت و شکوهی داشتیم. برنامه‌ای که الن اول تو ذهنش داشت این بود که با شاهزاده مصاحبه کنه و حرفایی که میزنن و مقاله کنه. ولی حرف کشیدن از شاهزاده سخت بود. هر وقت صحبت گذشته و خانواده‌اش میرسید، این بحثا رو عوض میکرد و میرفت بالای منبر و درباره جفاها و جنایت‌های دولت هند و انگلستان سخنرانی میکرد. الن خبرنگار بود خودش دیگه، قشنگ میفهمید شاهزاده حرفاشو از مقالهایی که خونده گرفته، همونایی که همکاراش تو واشنگتن پست و شیکاگو تریبون و لس آنجلس تایمز نوشته بودن. بعضی وقتا حتی جمله بندیهاش هم عین همونا بود. یه وقتایی هم لاف میزد تو حرفاش، مثلا میگفت یه باند جنایتکار دنبالشن. گاهی هم آه و افسوس میکشید و میگفت ببین خاندان آباد به چه روزی افتاده، چطوری رو به زوال رفته. یه بار که الن ازش پرسید میتونه حرفاشونو منتشر کنه، قبول نکرد. گفت باید اول از خواهرش اجازه بگیره، شاه دخت سکینه. ولی مشکل این بود که شاه دخت الان دهلی نبود، چون مریض بود رفته بود یه جای دیگه درمان شه. واسه همین الن مجبور بود دوباره یه روز دیگه برگرده. خیلی تعجب کرده بود الن از این رفتارهای شاهزاده سایرس. از خودش میپرسید چه دلیلی داره یکی ژورنالیست صدا کنه وقتی نمیخواد چیزی از حرفاش منتشر بشه. حالا بیایم ببینیم داستان این خاندان سلطنتی از کجا شروع شد و چطور. یه روزی اوایل دهه 70 میلادی، یهو یه زنی از وسط ناکجا آباد تو ایستگاه راه آهن دهلی نو پیدا شد و گفت من ملک ولایت هستم، بیگم آباد. آباد یه قلمرو پادشاهی بود که دیگه الان وجود نداره. سال 1856 بریتانیا اینجا رو گرفت و زمیمش کرد به خاک هند. پایتختشون شهر لاکنو بود که الان یه شهر معمولیه تو شمال هند. هنوزم ولی مرکز شهر پر از قصرها و مقبره‌های دوره پادشاهی آباد. خلاصه بیگم یا همین ملک ولایت بست نشست تو ایستگاه راهن و گفت من آخرین بازمانده تبار پادشاهی آبادم و تا وقتی همه این ملک و املاک و دارایی‌هایی که داریم و بهمون ندین، همین قصرهایی که گفتیم تو لاکنوه، تا وقتی اینا رو بهم برنگردونین از اونجا تکون نمیخورم. همه یه وسایل زندگیش هم پهن کرد همونجا تو وی آی پی ایسکا. از فرش و گلدونای نخل و ست چایخوری استیل گرفته تا خدمتکارای نپالیش رو هم با خودش آورده بود. بیگم دوتا بچه هم داشت، شاهزاده سایرس و شاهدخت سکینه. اینا حدوداً 20 سالشون بود اون موقع و به مادرشون میگفتن اعلی حضرت. ملکه ولایت یه قیافه نافذ و کاریزماتیکی داشت. قد بلند بود با شونه های پهن، صورتش هم سرد و سنگی بود. وقتی نگاش میکردی انگار داری به یه مجسمه شرقی نگاه میکنی. یه ساری ابریشمی تیره و سنگین پوشیده بود و یه تپانچه هم تو قاب چرمی همراهش بود. ملکه و بچه‌هاش اونجا روی صندلی قرمز پلاستیکی نشستن و صبر کردن و صبر کردن. سالها و سالها صبر کردن. یه کشیش کاتولیک که اون موقع تو ایستگاه راهن کارای خیریه میکرد میگفت اینا سالها اونجا مثل مرتضا نشسته بودن. بچه ها به طور عجیبی از مادرشون حرف شنوی داشتن، حتی بدون اجازه اون یه دونه موز نمیتونستن بردارن. اخلاق و رفتار ملک ولایت هم خیلی متکبرانه و اشرافی بود، مستقیم با کسی حرف نمیزد. باید درخواستتو حتما با کاغذ و قلم نفیس مینوشتی و میدادی به پیش خدمتاش. اونام نامه رو روی سینی نقره‌ای میذاشتن و میووردن براش بلند میخوندن. تهدید کرده بود که اگه مسئولای راه آهن واسش درد سر درست کنن، خودشو با سم مار میکشه. مقامای دولتی افتاده بودن دنبال اینکه یه جا براش پیدا کنن بفرستنش زندگی کنه. اینا خیلی کارشون رسانه‌ای شده بود. اخبارشون تو مجله و روزنامه پخش شده بود. مردم دیگه میشناختنشون. دولت میترسید شیعه‌های لاکنو بریزن بیرون اغتشاش کنن. اگه بفهمن بلایی سر آخرین ملکه ی خاندان سلطنتی آباد اومده. یکی از روزنامه‌هایی که اون موقع خبر تهیه می‌کرد از ماجرا میگفت خیلی ماجرا صحنه عجیب غریب و رمانتیکی شده بود واسه مردم. یه ملکه‌ای که بیرون قصرشه و الان داره تو ایستگاه راه‌آهن زندگی می‌کنه. اما ریزبی اون موقع مشاور استاندار اوتار پاردش بود. همون استانی که لاکنو مرکزشه. میگه منو با 10,000 روپیه فرستادن دهلی تا اینا رو بدم به ملک ولایت و مجبورشون کنم برن یه خونه چیزی واسه خودشون تو لاکنو بگیرن. اون زمان سال 1975 10,000 روپیه پول خوبی بودا، ولی ملک ولایت عصبانی شد و گفت این خیلی کمه و همشو پرت کرد تو صورت این بیچاره. پولا پخش شده بودن تو هوا. همراه های ریزبی باید این فیلم ها می دویدن این ورومر اسکناس ها رو جمع می کردن. چند ماه بعد ریزی با یه پیشنهاد جدید اومد و گفت یه خونه 4 خوابه بهتون میدیم تو لاکنو، ولی ولایت بازم قبول نکرد و گفت این خیلی کوچیکه واسه ما. اوضاع دیگه داشت از کنترل اینا خارج میشد. مسلمونای شیعه اومده بودن پاتوق کرده بودن اونجا رو. ریزی یه بار تو محرم رفته بود اونجا، دید کلی از عزادارای شیعه جمع شدن دارن قمه میزنن. میگفت همه جا رو خون گرفته بود. مسافرای بیچاره میخواستن برن سوار قطارشون بشن، باید از جلو این صحنه ها رد میشدن. همون موقع ولایت تازه یه چیز خیلی بهتری هم پیدا کرد که بهش کمک کنه به هدفاش برسه. خبرنگارای خارجی، رسانه، استفاده از مدیای بین المللی. با اینا خودشو تونست سلبریتی کنه به قول امروزی ها. یه بار سال 1981، یکی از خبرنگارای تایمز یه مقاله نوشته بود، اسمش بود شاهزاده هندی در ایستگاه راه‌آهن حکمرانی می‌کند. یا مجله پیپل نوشته بود بگذارید دنیا بداند با آخرین بازمانده‌های نواب آباد چطور رفتار می‌شود. نواب یه عنوان سلطنتیه که قدیما به خصوص تو آسیای جنوبی و هند رایج بود. تقریبا معادل کلمه انگلیسی کینگ یا پادشاه. عمدتاً هم مسلمان بودن این نواب‌ها. هرچی اسم اینا تو رسانه‌های خارجی بیشتر پخش می‌شد، مشهورتر می‌شدن، فالووراشون بالاتر می‌رفت، طرفدارشون هم بیشتر می‌شد. مردم از همه جای دنیا واسه‌شون نامه می‌فرستادن و همدردی می‌کردن. خود ولایت هم یه رفتارهای عجیب غریبی داشت که حاشیه‌های دور و برش رو بیشتر می‌کرد. مثلا فقط وقتی اجازه می‌داد ازش عکس بگیرن که ماه تو کم نورترین حالت خودش باشه. سال 1984 بالاخره تلاش‌های ملکه نتیجه داد. خانم ایندیرا گاندی اون موقع نخست وزیر هند شده بود. اون بهشون یه کاخ قرن 14 داد تو همین دهلی نو، وسط همین جنگله که بهش میگفتن مالچا محل. همین قصر داغونی که اوایل پادکست گفتم براتون، الن میرفت اونجا شاهزاده رو میدید. اینطوری شد که بالاخره بعد 10 سال اینا از ایستگاه راهن اومدن بیرون و اسباب کشی کردن به مالچا محل. روزی که اینا از ایستگاه رفتن، آخرین باری بود که کسی ولایت رو دید.
The former rulers of Hood get few visitors these days. Princess Sakina Mahal and her brother Ali Reza prefer the company of their dogs. They've been living in this ancient hunting lodge on the edge of New Delhi for 10 years. In spite of trying to keep up appearances, they have no running water or electricity and share their crumbling dwelling with the local wildlife. The sole survivors of a troubled Muslim dynasty in what is now Uttar Pradesh, they are continuing their mother's fight with the government to regain their palaces, which they say was seized unlawfully by the British at the turn of the century.
It is cold logic behind, backed by vindictiveness, that the burning bureaucrats of the government, they are devoid to keep honorable standards and the honors of highness.
بیشتر کارهایی که خانم الن بری تو دهلی میکرد مصاحبه‌های دیپلماتیک و درست کردن اخبار این شکلی بود. گفتیم واسهش این کارا خیلی خسته کننده و تکراری شده بودن. واسه همین وقتی قضیه شاهزاده سایرس و داستانای خانواده‌اش پیش اومد خیلی هیجان زده شده بود. خوشش اومده بود حسابی. واسهش آرامش بخش بود وقتی که دوتایی با شاهزاده میرفتن تو دل جنگل بکر تو ایمون کاخ میشستن و حرف میزدن. آرومش میکرد، از شلوغی‌های کار روتین و روزمره میومد بیرون. ولی تو همین گپ و گفتای دوستانه که بیشترش هم زیاد جدی نبود، الن دنبال این بود گذشته شاهزاده رو شخم بزنه، بفهمه اصلا داستان اینا چی هست. یه حس خوبی هم داشت از اینکه تونسته بود وارد زندگی خصوصی شاهزاده شه، بهش نزدیک بشه. خیلی های دیگه بودن که میخواستن انقدر بهش نزدیک بشن و نتونستن. دلش میخواست از قضیه سر در بیاره، اینکه واسه چی اینا هیچی راجع به گذشتهشون بروز نمیدن، کجا بودن اینا قبل اینکه یهو وسط ایستگاه راه آهن ظاهر بشن، اصلا هیچی نمیگن راجع به قبل از اون. تقریبا 9 ماه از آشنایی الن با شاهزاده و دوستیشون گذشته بود که الن یه سفر رفت لاکنو، همون شهری که گفتیم تو شمال هند و خواستگاه خاندان آباد بوده. البته دلیل اصلی مسافرتش ربطی به این ماجرا نداشت، واسه یه سری کارهای دیگه رفته بود اونجا، ولی میدونه سایرس تو دهه 70 با مادر و خواهرش اینجا زندگی میکرده. این شد که بعد کارش یه سرم رفت محله‌ای که شنیده بود بازمانده‌های سلسله آباد اونجا زندگی میکردن. اونجا از قدیمی‌ها یه سری چیزای عجیب غریب شنید. بعضیاشون سایرس و خانواده‌اشو میشناختن. تقریبا همه اینا میگفتن خانواده سایرس اینجا طرد شدن، چون حقه بازن، کلاشن، الکی خودشون رو جای خاندان سلطنتی جا زدن. خواهر سایرس، شاهدخت سکینه، هیچ وقت خودشو نشون نداده بود، ولی سایرس یه کتاب نشونه الن داد که میگفت خواهرش نوشته، توش داستان زندگیشون رو تعریف کرده. خیلی قابل فهمیدن نبود متن کتابه، ولی از تو همون نوشته های پراکنده میشد فهمید چقدر علاقه بین این خواهر و برادر زیاد بوده. سکینه تو کتاب نوشته بود اونم میخواسته مثل مادرشون خودشو بکشه، ولی فقط به خاطر سایرس این کارو نکرده. نگرانی از آینده سایرس و اینکه قراره چه بلایی سرش بیاد جلوشو گرفته. یه شب سایرس زنگ زد به الن و یه اعتراف عجیبی کرد. صداش میلرزید، نمیتونست درست حرف بزنه. گفت خواهرش، شاهدخت سکینه، در اصل 7 ماه پیش مرده، ولی این به هیچ کس نگفته و تنهایی خودش دفنش کرده. تو تمام این مدت هم به الن دروغ میگفته و الان هم احساس عذاب وجدان داره. بعدش گفت دیگه نمیخواد این رابطهشون ادامه داشته باشه و الن رو ببینه. آخرش هم گفت که خیلی تنهاست. الن البته این حرفش رو زیاد جدی نگرفت. چند روز بعد از مکدونالد غذا گرفت و سرزده رفت پیش شاهزاده. بعد اونم دوباره دوست شدن با هم. کم کم نظر شاهزاده عوض شد. میگفت اگه میخوای میتونی تو روزنامه راجع به من چیزی بنویسی، ولی به شرطی که زیاد وارد جزئیات نشی. ارتباط اینا با هم حدود 15 ماهی طول کشید. بعدش دوباره یه مأموریت جدیدی واسه الن پیش اومد که باید از هند میرفت لندن. الن تو آخرین جلسه‌ای که اینا همو دیدن، بازم بحث گذشته و اصل و نسب سایرس رو پیش کشید. ولی بازم سایرس میپیچوندش. الن بهش گفت خیلی آدم مرموزی هستی. یکم خجالت کشید. جواب داد کی؟ من مرموزم؟ من که همه چیمو بهت گفتم. چند ساعت قبل از پرواز الن، وقتی دیگه اینا آخرین بار همو دیدن و حرف زدن، سایرس ازش پرسید اگه من یه روزی مردم تو چطوری باخبر میشی؟ الن گفت نکنه برنامه خودکشی داری؟ جواب داد نه بابا، تا حالا که همیشه مراقب خودم بودم. بعدش خداحافظی کردن و الن رفت. آخرین صحنه‌ای که الن از شاهزاده یادش میاد این بود که داشت میله‌های آهنی نرده‌های خونه‌شو درست می‌کرد. داخل پرانتز بگم که خیلی رابطه الن و شاهزاده منو یاد این فیلم فیفی از خوشحالی زوزه می‌کشد انداخت و مستند زندگی، یعنی آخرین روزهای زندگی بهمن محسس. حتما اون مستند رو ببینید. برگردیم به مقاله. سه ماه بعد، یه روزی که الن تو فرودگاه بود و از سر مصاحبهش با وزیر خارجه سوئد اومده بود، خبر فوت سایرس رو شنید. یکی از دوستای خبرنگارش خبر رو تو فیسبوک براش فرستاده بود. شوک شده بود. چمدونش رو گذاشت زمین و خودش هم نشست کف فرودگاه. یه سری فکرای متضاد و دوگانه بهش دست داده بود. از یه طرف خوشحال بود و افتخار میکرد به خودش که به شاهزاده نزدیک شده و داستان زندگیشو شنیده. از اون ور غمگین بود که پیشش نبوده وقتی شاهزاده داشته میمرده. این فکرها گلوشو داشت فشار میداد و نمیتونست درست نفس بکشه. چند دقیقه همونجا نشست و به مردمی که با عجله دنبال گیتای پروازشون میگشتن نگاه کرد. چند وقت بعد یکی از مامورای همون پایگاه نظامی که گفتیم نزدیک کاخ سایرس اینا بود ماجرای مرگش رو دقیق‌تر واسه الن تعریف کرد. حدود سه هفته بعد از آخرین باری که اینا همو دیده بودن، یه روز سایرس داشته با دوچرخش برمیگشته خونه، حسابی هم بدنش میلرزیده. یه برقکار همون پایگاه نظامی میبینتش و کمکش میکنه دوچرخش رو ببره تو کاخ. قبلش هم از اون برقکاره یه بطری لیموناد و یه دونه بستنی میگیره. یکی از نگهبانا هم که سایرس رو دیده گفته به نظرش اومده شاهزاده تب دانگی گرفته. تب دانگی یه بیماری ویروسیه که از نیش پشه منتقل میشه. بیشترم تو مناطق استوایی شایعه. الن خودش قبلا این بیماری رو گرفته بود. اولش بدن درد شدید گرفته بود، بعد تب و لرز کرده بود و افتاده بود به هذیون گفتن. حس بویایی و چشاییش هم به هم ریخته بود. الن نمیدونه سایرس چه هذیونایی میگفته، ولی حدس میزد که بیماریش پیشرفت کرده و تبدیل شده به تب هموراژیک. بیمارایی که از تب هموراژیک میمیرن گاهی اونقدر فشار خونشون میاد پایین که اصلا دیگه نبضی براشون باقی نمیمونه. نگهبانه میگفت هر کاری میکردیم که سایرس رو ببریم بیمارستان زیر بار نمیرفت. حتی اومدیم به پلیس زنگ بزنیم ولی نذاشت. ما هم به هر حال یه سری غریبه بودیم، باهاش نسبتی نداشتیم. نمیتونستیم مجبورش کنیم به زور ببریمش بیمارستان. این رفتارای سایرس از سر غرورش بود. خودشو شاه میدونست، نمیخواست مثل یه آدم معمولی بره بیمارستان. مریضیش 8 روز طول کشید. نگهبانا هر روز یه نفر رو میفرستادن که بهش سر بزنه و ببینه حالش چطوره. یه روز دیدنش که از کمر به پایین لخته و داره تو باغ لنگ لنگون راه میره. یه روز دیگه زیر پشه بند دراز کشیده بود داشت میلرزید. آخر سرم یه روز دیدنش که روی زمین افتاده و مرده. چند ماه بعد مرگ سایرس، الن دوباره رفت هند تا یکم رو داستان کار کنه. میخواست بره دوباره یه سر بزنه کاخ مالچا محل، ببینه میتونه چیزی پیدا کنه که در مورد این خانواده مرموز به دردش بخوره یا نه. ولی از خودش میپرسید، اصلا آیا کاری که دارم میکنم درسته؟ خلاصه که خیلی کنجکاو شده بود رو قضیه. حتی وسواس پیدا کرده بود، میخواست بفهمه چرا یه خانواده با این ثروت و موقعیت تو این جنگل خودشونو قایم کردن. اینا واقعاً کی هستن؟ داستانایی مثل این خیلی به الن انگیزه میداد. باعث میشد بیشتر از حد و حدود وظایف خبرنگاری درگیر موضوع بشه. چند سال قبلم یه موضوع اینطوری براش پیش اومده بود. یه مقاله راجع به یه زنی نوشته بود که بچه‌هاشو تو زیرزمین خونش سلاخی کرده بود. تو جریان نوشتن اون مقاله هم همین حس و حالو داشت. تا یکم پیشرفت میکرد تو کارش و خیالش یه ذره راحت میشد، یه سری اطلاعات زد و نقیص پیدا میکرد که ذهنشو به هم میریخت. ولی مثل یه قمارباز با کوچکترین پیشرفتی دوباره سرپا میشد و روحیه میگرفت. الن توی همچین ماموریتای ممکن بود حتی یادش بره قبضاشو پرداخت کنه یا به تلفناش جواب بده. فقط دنبال هر چیزی بود که معمای قصهشو حل کنه و هر چیزی که ربطی به ماجرا نداشت رو فراموش میکرد. سایرس و خانوادش توی دوران تاریخی مهم تو کشور هند زندگی کرده بودن. زمانی که بخشایی از هند جدا شدن و کشورهای پاکستان و بنگلادش به وجود اومدن. الن حس میکرد جواب سوالاشو تو همین قضیه میتونه پیدا کنه. جایی که چند پارگی خاک هند باعث شد زندگی نصف جمعیت یک قاره برای همیشه تغییر کنه. از خودش میپرسید چی باعث شده فکر کنم میتونم داستان زندگی این آدما رو بعد این همه سال دنبال کنم، و به خودش جواب میداد چی میتونه جالبتر از قصه ای باشه که اینا درباره خودشون تعریف میکنن. وقتی داشت از پله‌های قصر مالچا محل بالا میرفت به این چیزا فکر میکرد. مرگ شاهزاده تو رسانه‌های داخلی و خارجی پوشش زیادی پیدا کرده بود و خیلی‌ها رو از روی کنجکاوی یا حتی فضولی کشیده بود اینجا. همه با گوشی‌هاشون اونجا فیلم می‌گرفتن و امیدوار بودن تو کاخ یه روح پیدا کنن. کف سالن پر شده بود از کاغذایی که از تو کمدا و کشوها بیرون ریخته بودن. الن شروع کرد به دنبال گشتن تو این کاغذا تا شاید گواهی تولدی، پاسپورتی، هر چیزی که این خانواده رو به دنیای واقعی مربوط کنه پیدا کنه. اما به جاش یه دست نامه پیدا کرد که مکاتبات بین اینا و خبرنگارای مختلف از 30 سال پیش تا الان بود. یه جوری بود انگار نامه نگاری با خبرنگارا شغل خانوادگی اینا بوده. کلی درخواست مصاحبه از طرف گزارشگرای مختلف بین نامه ها بود. الن تو نوشتن اینجور درخواست ها انقدر تجربه داشت که بتونه لحن پر از التماس نوشته ها رو تشخیص بده. بعضیاشون با لحن رسمی و اداری نوشته شده بودن، تو بعضیاشون هم به شاهزاده پیشنهاد داده بودن بابت مصاحبه بهش پول میدن. الن این نامه ها رو میخوند و بلند میخندید، چون میدید سایرس و خانوادهش همه این خبرنگارا رو سر کار گذاشته بودن، از جمله خود الن. بعدم که خوب بازیشون میدادن و میپیچوندنشون باشون مصاحبه نمیکردن. به هر حال قصه واسه اینا بود، دست بالا رو اینا داشتن، خبرنگارا هیچ کاری نمیتونستن بکنن. الن بین این کاغذا و خرت و پرتای اینا یه تیکه کاغذ بریده از یه روزنامه پیدا کرد که واسه یه مقاله بود به این اسم: وقتی که تاریخ بر مبنای خطاها شکل میگیرد. When the history is based on errors. دو تا از پاراگرافای مقاله هم هایلایت شده بود که اینا بودن قسمت‌های هایلایت شده. وقتی یک خطای رویدادی در یک متن نوشتاری ثبت و چاپ می‌شود، احتمال پراکنده شدنش از طریق ارجاع به آن متن و کپی کردن بدون تحقیق افزایش می‌یابد، تا جایی که ممکن است اعتبار این خطا با اعتبار حقیقت برابری کند. نویسندگانی که دچار این اشتباه می‌شوند، لزوماً نیتی ناپاک در ارتکاب آن ندارند، بلکه صرفاً فاقد استدلال شخصی هستند و از توانایی تحقیق و تخصیص زمان کافی در جهت اطمینان از اصالت متن عاجزند. بنابراین بر صحت اطلاعات ارائه شده از منبع قبلی اعتماد می‌کنند. بجز این متن، الن دو تا چیز دیگه هم پیدا کرد که خیلی توجهش رو جلب کرد، غافلگیرش کرد تقریباً. اولی یه دسته رسید انتقال پول تو مبلغای نه خیلی بالا بود که به طور مرتب و از طریق شرکت وسترن یونین از یه شهری تو شمال انگلیس واسه شون فرستاده شده بود. فرستنده هم خودشو برادر ناتنی معرفی کرده بود. دومی یه نامه بود که با یه دستخط لرزون نوشته شده بود. تاریخش هم برای سال 2006 بود. لحن نامه با اینکه صمیمی بود ولی توش گله و شکایت هم داشت. نشون میداد نویسنده هم نگران ولایت و بچه‌هاشه، هم ازشون شاکیه. از اون نامه‌هایی بود که فقط یه فامیل نزدیک میتونه بنویسه. نویسندهش میگفت حالم انقدر بده که حتی نمیتونم تنهایی برم دستشویی. بعدم مفصل درباره بیماریش توضیح داده بود و از مسئولیت سنگین تامین خرجای خانواده ولایت و بچه‌هاش شکایت کرده بود. گفته بود من آدم پولداری نیستم که بتونم شما رو واسه همیشه تامین مالی کنم. تو رو به هرچی میپرستین اوضاع مالیتون رو خودتون سر و سامون بدین که اگه یه روزی بلای سر من اومد من نبودم بیچاره نشین. رسید آخرین پولی رو هم که براشون فرستاده بود همراه نامه گذاشته بود و آخرش هم نوشته بود خدا به داد هممون برسه. نامه به اسم شاهد امضا شده بود. آدرس فرستنده هم یه جایی تو برادفورد یورکشایر بود. تا اینجا رو داشته باشین یه پرانتز طولانی باز کنیم بریم سراغ داستان خاندان آباد یا تراژدی خاندان آباد. وسطای قرن 19 هم سرعت کمپانی انگلیسی هند شرقی تو تصرف قلمروهای مختلف هند رفته بود بالا. ایالتای سند و پنجاب رو که گرفته بودن حالا داشتن نقشه میکشیدن واسه یه قلمرو آباد. حاکم آباد یه نوابی بود به اسم واجد علی شاه. واجد علی شاه یه آدم خیال پرداز تجملاتی بود. همیشه مشغول ولخرجی و ایشونوش و عشق و حال تو حرمسراش بود. اسم حرمسراش هم گذاشته بود پریخانه. این بیچاره فکر میکرد انگلیسی ها هواشو دارن، چون عموی بزرگش بهشون کلی وام و بهره های کم و بازپرداختای طولانی داده بود. اما اتفاقا انگلیسی ها به خاطر بیکفایتی از پادشاهی برکنارش کردن. یه قراردادی بهش تحمیل کردن که قلمرو آباد برای همیشه به کمپانی عظیم هند شرقی واگذار شه. خودش رو هم تبعید کردن کلکته. یه تاریخدانی که زندگی نامه واجد علی شاه رو نوشته میگه بعد این اتفاق شهر بیروح شده بود. غم و غصه از دیوارای شهر میبارید. مادر واجد علی شاه بعد این جریان یه تلاشی کرد و با کشتی رفت انگلیس که به ملکه ویکتوریا التماس کنه جلوی کمپانی هند شرقی رو بگیره. البته تنها نتیجه‌ای که داشت این سفر این بود که مجله‌های انگلیسی مسخرش کردن و واسه شعرهای طنز نوشتن. این طوری شد که دوران حکمرانی خاندان آباد به سر رسید. حالا برگردیم به داستان خودمون. الن از دهلی رفت لاکنو و یه تاکسی گرفت واسه یه محله مسکونی شلوغ که پشت معبدای بزرگ و قصرهای قدیمی شهر بود. میخواست اونجا کسایی پیدا کنه که سایرس و خانوادش رو میشناختن. خیلی جای قدیمی بود. اسبا تو کوچه های باریک به عرباش و نیمور اونور میرفتن. یه صدای خیلی کم موزیکی هم از رادیو میومد. محله پر کارگاه های صنایع روستایی بود که واسه قلمروی آباد حس نوستالژیک داشت. همه جا عکس واجد علی شاه زده بودن. البته عکسش که نه، یه نقاشی ازش. با یه قیافه خیال پرداز کشیده بودنش که به یه گوشه خیره شده. واجد علی شاه تا دلتون بخواد زن و معشوقه و سیغه و عقدی داشت. واسه همین شهر پر بود از نواده و امامزاده و شاهزاده. همشون توی لاکنو پخش شده بودن و هیچ کدومشون هم اون یکی رو قبول نداشتن. الن اونجا راجع به سایرس و خانوادش که پرسید، محلی ها خیلی سری شناختنشون. میگفتن این ستا تو دهه 70 یه چند ماهی رو اینجا زندگی کردن. یه کسی بود به اسم ابرار حسین که اون موقع خدمتکار ولایت بود اینجا. میگفت این خانواده تأثیر زیادی رو مردم اینجا گذاشت، به خصوص رو جمعیت شیعه ها. مردم عادی وقتی اینا رو میدیدن گریه میکردن، فکر میکردن ملکه موعودشون برگشته. از پیشش که میرفتن عقب عقب میرفتن که بهش پشت نکنن. فقط هم من نبودم و همه مردم میومدن ببیننشون. البته ریش سفیدا و بزرگای محل که اتفاقا بیشترشون هم جزو خاندان اصلی نواب بودن، اینا رو قبول نداشتن. میگفتن کلاه بردارن، دروغگوان اینا. یکی از اینا اسمش بود سید سلیمان نقوی. یه افسر بازنشسته ی ارتش هند بود، کد برکر بود. خودشو خبرنگار جا زد بره در مورد ادعای ولایت تحقیق کنه. ولایت بهش گفته بود سند و مدرک معتبر داریم ولی فقط به مقامای مسئول نشون میدیم. ولی آخرش با اصرار فقط چند تا ظرف عتیقه رو نشون داده بود و خبری از سند معتبر نبود. یه روزی اتفاقی افتاد که ولایت و بچه‌هاش خیلی یهویی از لاکنو رفتن و دیگه کسی ندیدشون. یه زن مسنی ولایت رو دیده بود و شناخته بودتش. از قبل دوران چند پارگی میشناختش گویا. میگفت ولایت یه آدم معمولیه. زن یه کارمند دولت بوده اون موقع و هیچ نسبتی هم با خاندان نواب نداره. این آقای افسر بازنشسته ارتش، همین آقای سلیمان که به نظر خودش خیلی هم آدم شناس بود، میگفت نظر منو بخواین اینا آدمای شیادی بودن، اما از روی حرص و طمع و واسه پول این دروغا رو نگفته بودن. این خانم خود بزرگ بینی داشت، باید حتما از نظر روانی معاینه میشد. البته وضعیت بچه‌هاش فرق میکرد، اینا واقعا مادرشون رو باور کرده بودن. همه یه چیزی که الن تو هند تونست پیدا کنه یه سری اطلاعات ناقص و شایعات محلی بود مال 40 سال پیش. پس برگشت لندن تا درباره 3 تا موضوع تحقیق کنه. نامه‌ای که با پست هوایی از یورکشایر فرستاده شده بود، آقای شاهد با اون پولایی که یه نفر مخفیانه واسه سایرس و خانوادش میفرستاد. با قطار رفت برادفورد و آدرسی که روی اون پاکت نامه بود و پیدا کرد. یه روز ابری بود و داشت باد میومد. الن از کنار مغازه‌ها و بنگاه‌های معاملاتی و رستوران‌های ارزون قیمت چینی گذشت و رسید به یه سری ساختمون شیک و تمیز با آجرای زرد رنگ که تقریباً همه‌شون مال مهاجرای هندی و پاکستانی بودن. بالاخره آدرسی که دنبالش بود و پیدا کرد. یه خونه‌ای بود که بیرونش پر این مجسمه‌های سفالی مختلف بود. در زد و یه پیرمرد چهارشونه با پیژامه رنگی درو باز کرد. 85 86 ساله بود انگار. به نظر نمی‌رسید که حالش خوب باشه. از چشاش آب می اومد و قفسه سینه‌اش فرو رفته بود. ولی قیافه‌اش شبیه سایرس بود. همون استخون گونه برجسته و همون دماغ عقابی. الن رو دعوت کرد داخل خونه و یه صندلی نشونش داد که بشینه. خودش هم رفت روی تخت تاشو دراز کشید. خیلی سخت راه می‌رفت، ناخوش احوال بود. الن سر صحبت رو باز کرد و یه سری عکس از سایرس و ولایت و سکینه نشونش داد. یه نگاه مختصری کرد به عکس‌ها بدون اینکه چیزی بگه. الن گفت می‌خوای صدای ضبط شده سایرس رو برات پخش کنم؟ ولی جواب نداد. گفت نه، شنیدنش ناراحتم می‌کنه. کنار تختش دو تا قاب عکس از ولایت گذاشته بود. حتما فهمیدین دیگه الان این آقا کیه. ایشون شاهده، برادر بزرگ شاهزاده سایرس. بالاخره الن یه چیز واقعی در مورد سایرس و خانواده‌اش پیدا کرده بود. اینا یه خانواده کاملا معمولی بودن. پدرشون عنایت الله بات بود، یه کارمند اداری تو دانشگاه لاکنو. اسم دوست الن هم شاهزاده سایرس نبود، اصلا شاهزاده نبود، فقط میکی بات بود، میکی بات پیر. الن اینا رو تو اون خونه آجوری تو غرب یورکشایر فهمید، هویتی که سایرس و خانوادش خیلی تلاش کردن که لو نره. شاهد دوران جوونیش تو کارخونه زوباهن کار کرده بود، ولی خاطرات زندگیشون قبل آواد رو یادش بود. قبل از اینکه مادرش یه ملکه شورشی بشه. دورانی که یونیفرم مدرسه داشتن و خدمتکار تو خونشون کار میکرد و مادرشون هم یه زن خانه‌دار بود. یکم که گذشت زن شاهدم رسید خونه، کاملیا. اینا تو سال 1968 با هم آشنا شده بودن. کاملیا اون موقع موهاشو بلوند کرده بود و شاهدم یه مرد هیکلی شبیه بوکسرای سنگین وزن بود. کاملیا خیلی ذوق زده به الن گفت شاهد اون موقعا میتونست 4 تا مرد رو همزمان بزنه. هیچ وقت مادر شوهرش رو از نزدیک ندیده بود، ولی چند سال باهاش ارتباط داشت، نامه نگاری میکردن. به نظرش داستان ملکه بودن ولایت یه حرکت خیلی جسورانه بوده. میگفت واقعا معلوم نیست اون زن چش بود. اوایل حرفاشو باور کرده بودم، ولی حالا به همش مشکوکم. خیلی کم پیش میاد شاهد راجع به این قضیه حرفی بزنه. خیلی ناراحت کننده است براش. فکر کنم مجبور شده بود باور کنه که قصه مادرش واقعیه، ولی هرچی بزرگتر شد فهمید همه ماجرای داستان تخیلیه، یه دروغ بزرگ. وقتی 14 سالش شد شاید از خونه فرار کرد و رفت انگلیس. تو حرفاش خیلی کم در مورد ادعای ملکه بودن مادرش حرفی میزد. وقتی الن ازش در مورد اون جریان میپرسید همش تفره میرفت. میگفت من حتی نمیدونم که هندیم یا پاکستانی، اصلا نمیدونم واقعا کی هستم، سردرگمم، مثل یه پرنده‌ای که گم شده. الن میخواست بیشتر در مورد خانوادش بپرسه، ولی شاید وقتی خبر مرگ سایرس رو شنید خیلی متاثر شد، حالش بد شد. گفت من باید اونجا میبودم و نجاتش میدادم. الان الن خیلی یهویی کلی آدم دیگه پیدا کرده بود که میتونستن در مورد خانواده بهش اطلاعات بدن. کلی آشنا و فامیل دیگه پیدا شده بودن. آدمایی که تو پاکستان و انگلیس و امریکا زندگی میکردن. بزرگترین برادر سایرس صلاح الدین زاهد بات بود. خلبان نیروی هوایی ارتش پاکستان بود. یه قهرمان جنگی که تو جنگ سال 1965 هند و پاکستان اهداف هندی رو بمباران کرده بود. خودش تو سال 2017 از دنیا رفته بود، ولی همسرش سلما تو تگزاس زندگی میکرد. الن تونست پیداش کنه و باهاش حرف بزنه. اونم میگفت ادعای مادر شوهرش دروغه. ولایت هیچ وقت ملکه آواد یا ملکه هیچ جای دیگه ای نبوده. ما هیچ وقت راجع به این قضیه ها که این شاهزاده است و اون شاهدخته و این چیزا حرفی نشنیدیم. زن بیچاره مطمئنم مشکلات روانی داشت. الن دوتا از دخترموهای بزرگتر سایرس رو هم پیدا کرد که تو لاهور پاکستان زندگی میکردن. واسه همین رفت پاکستان که با اینا مصاحبه بکنه. اینا ولایت رو از وقتی که جوان بود و پرشور میشناختن. ولی دیگه از اواخر سال 1960 به اینور ندیده بودنش. همون موقعی که یه دفعه از پاکستان رفت هند. دخترموها دیگه بیشتر از این دلشون نمیخواست اطلاعات بدن. ولی بعد این که الن کلی بهشون اصرار کرد و گفت ولایت دیگه مرده، بچه‌هاش هم مردن، دیگه لازم نیست چیزی رو مخفی کنین، یکی از این دخترموها گفت همه اون داستان دروغ بوده. حالا هم که اونا مردن تو هم دست از سرشون بردار. خدا اونا رو میبخشه، پس ما هم باید ببخشیمشون. الن دوباره برگشت انگلیس پیش شاهد. ولی تلاش برای راضی کردن شاهد که درباره مادر و خواهر و برادرش حرف بزنه واقعا ناراحت کننده بود. انگار این بنده خدا توی قسمت خاص ماجرا گیر کرده بود. اون روزی که مادرش فرستاده بودش بیرون که موز بخره، ولی اون فرار کرده بود. کاملیا به الن میگفت از اون روز به بعد شاهد دیگه هیچ وقت موز نخورده، چون همیشه با خوردنش احساس گناه میکنه. حال شاهد داشت روز به روز بدتر میشد. سرطان ریه داشت که غدد لنفاویشو هم درگیر کرده بود. کاملیا راضی نمیشد تو بیمارستان بستریش کنه. خودش تو خونه ازش مراقبت میکرد. البته کار خاصی هم نمیشد براش کرد، فقط بهش مسکن میداد. وقتی الن واسه چهارمین و آخرین بار رفت دیدن شاهد، دیگه حالش خیلی بد شده بود و سخت میتونه صحبت کنه. ولی این بار بیشتر از دفعه‌های قبل باهاش حرف زد. این بار دیگه قصه زندگیشو تعریف کرد. همه چی از زمان چند پارگی هند شروع میشد. سوم جون 1947 نایب السلطنه انگلیس تو هند لرد مونتباتن به صورت رسمی اعلام کرد خروج نیروهای امپراتوری بریتانیا باعث ایجاد دو تا ملیت مستقل میشه. یکی خود هند، یکی هم پاکستان که واسه جمعیت مسلمونا بود. مسلمانای تحصیل کرده لاکنو با توجه به اینکه این شهر جزء هند بود، بارو بندیلشون رو خیلی سریع جمع کردن و رفتن پاکستان، جایی که ساخته شده بود تا نسل جدیدی از مسلمانا رو پرورش بده. کلی هم نامه‌های وسوسه کننده و پر از وعده و وعیدای جذاب از طرف پاکستانیا براشون میومد. از طرف دیگه هم یه سری شایع شده بود که اگه تو هند بمونن ممکنه خشونت هندوها گرفتارشون کنه. پدر و مادر شاهد هم مجبور شدن که خیلی سریع تصمیم بگیرن که تو هند بمونن یا برن پاکستان. مادرش ولایت بات هیچ وقت به اندازه دورانی که تو لاکنو زندگی کرده بود خوشحال نبود. اونجا یه زن قوی و پرجذبه بود. تصمیم گیری برای ولایت خیلی راحت و مشخص بود. نمیخواست بره پاکستان. ولی یه روز بعد از ظهر تمام زیبایی‌های شهر نواب‌ها از بین رفت. پدر شاهد تو دوران میانسالیش بود. خوب بود زندگیش. اینه که دست فلزی میزد، لباس خوب میپوشید. یه روز داشت با دوچرخش برمیگشت خونه که چند تا جوون هندو دورش کردن و با چوب هاکی تا میخورد زدنش. سر همین قضیه دید که اینجا دیگه امنیت هم ندارن. تصمیم گرفت که خانوادهشو ورداره ببره پاکستان. اونجا هم شغلشو عوض کرد. یه کار تو قسمت بازرسی آژانس هواپیمایی ملی پیدا کرد. سلما عروس ولایت میگه اون موقع ما همه بچه بودیم. شهر پر از درگیری و خشونت بود. چند هفته پشت سر هم نتونستیم از خونه بیرون بیایم. هر جا رو میدیدی پر جنازه بود. وقتی میخواستیم بریم غذای چیزی بخریم همه جا وحشیگیری و درگیری میدیدیم. مردم همدیگر رو غارت میکردن. همسایه به همسایش رحم نمیکرد. یه شب اوضاع خیلی ترسناک شده بود. همه جا صدای داد و فریاد مردم و شلیک گلوله میومد. آدما با چاقو و قمه به هم حمله میکردن. ما پشت پنجره وایساده بودیم و این چیزا رو تماشا میکردیم. ولایت حرف شوهرش رو گوش کرد و اومد پاکستان. ولی از این مهاجرت اجباری راضی نبود. از اینکه همه چیزایی که اونجا ساخته بود و مجبور بود بذاره و بیاد اینجا کینه گرفت. خشم و نفرت تو وجودش جوونه زد و روش کرد و رفتارش تغییر کرد. چند وقت بعد شوهرش یهویی از دنیا رفت. حالا دیگه همه این عقده‌های فرو خورده بابت این اتفاقا و کینایی که از مصادره اموالش تو هند به دل گرفته بود انقدر عصبانیش کرد که یه روز که نخست وزیر پاکستان رو تو یکی از این دیدارای مردمیش پیدا کرد، خودش رو رسون بهش و یه سیلی خوابون زیر گوشش. این ماجرا همه چیز رو واسه ولایت عوض کرد. دیه یه بیوه محترم نبود، بدنام شده بود. گرفتنش و محکومش کردن 6 ماه تو بیمارستان روانی لاهور بستری شه. این تنها رایی بود که میتونست جلوی زندون رفتنش رو بگیره. شاهد واسه ملاقات مادرش میرفت تیمارستان. اونجا صدای داد و فریاد و ناله و نفرینای مریضا رو میشنید. خیلی براش ترسناک بود. زنا رو زنجیر کرده بودن. یه روز یه مریض بیچاره رو دید که با 4 تا زنجیر بسته بودنش به دیوار. اینم بین این زنجیرها تاب می‌خورد. هر کسم که از جلوش رد می‌شد بهش توف می‌کرد. اونجا به ولایت شوک الکتریکی می‌دادن و می‌گفتن کاملاً دیوونه است، روانیه. انواع و اقسام داروها رو هم بهش تزریق کردن. وقتی بالاخره از بیمارستان مرخص شد، بچه‌های کوچیکش رو برداشت، اسباب و اساسیه و فرشا و جواهراتش رو جمع کرد و قاچاقی برگشت هند. با این برنامه که بره و اموال مصادره شدهش رو پس بگیره. شاید هم باهاشون رفت. ولی همونطور که گفتیم بعد یه مدت فرار کرد و رفت انگلیس. شاهد نمیتونست احساسی رو که نسبت به ترک خانواده‌اش داشت با کلمه ها بیان کنه. داستانش همینجا تموم شد. چون دیگه اجل مهلتش نداد و چند روز بعد تو خونش و در حالی که دستای کاملیا رو گرفته بود از دنیا رفت. چیزی که ولایت رو نابود کرد و باعث شد همه این جریانات اتفاق بیفته و اینا برن به اون کاخ خرابه، چند پارگی هند بعد از استقلال بود. مجبور بود بعد مرگ شوهرش و از دست دادن همه دارایی‌هاشون زندگیشو از نو شروع کنه. اوایل سال 1970 که هنوز ولایت دست خالی بود، توهمات و رفتارهای عجیبش دیگه به اوج رسید و همون موقع بود که رفت به ایستگاه راه آهن و به همه دنیا اعلام کرد که ملکه آباده و ادعای پس گرفتن اموال پادشاهی رو کرد که دیگه وجود خارجی نداشتن. یه ادعای معمولی و بی‌پشتوانه یک دفعه تبدیل شد به یه جریان حماسی. بعد از اینکه این به خواسته هاش رسید، اسم بچه‌ها رو هم عوض کرد. فرهاد شد شاه دخت سکینه. جالب، اسم فرهاد رو دخترها میذاشتن اینا. گاهی وقتا هم بهش میگفتن شاه دخت الکساندرینا. میکی هم شد شاهزاده علیرضا و بعدن هم شد شاهزاده سایرس. اونا دیگه از اون به بعد هیچ حرفی راجع به اقوام پاکستانیشون یا خونه خانوادگیشون توی لاهور نمیزدن. در صورتی که خانوادهشون همیشه منتظر روزی بودن که اینا برگردن پیششون. هویت قبلیشون رو کاملا پنهان کردن، انگار که از وسط ناکجا آباد اومده باشن. بقیه داستانو هم که دیگه میدونین. اینا آدمای مصممی بودن و تونستن حرفشون رو به کرسی بنشونن و کاری کردن که 40 سال تمام مردم حرفاشون رو باور کردن. این طوری شد که الن بری، روزنامه‌نگار نیویورک تایمز، راز این خانواده رو برملا کرد. اگه سایرس زنده بود خیلی شاکی میشد. هیچ وقت به سوالای الن درباره گذشتش جواب نداده بود و این یکی از شرطهای اصلی رابطه‌ای بود که بین اینا شکل گرفته بود. الن سعی میکرد تجسم کنه برخورد سایرس با همه این اتفاقاتی که براش افتاده چجوری بوده. پدرش روی دوچرخش با چوب هاکی کتک خورده. مادرش تو تیمارستانه، جایی که زنای دیوونه رو زنجیر می‌کردن. داداش بزرگش هم فرار کرده و اینا رو تنها گذاشته. سایرس حتی اسم واقعیش میکی بات رو هم پشت سرش جا گذاشته بود. کار ساده ای نیست واقعا گذشتن از این همه ماجرا. الن الان دیگه معمای اصلی زندگی این خانواده رو حل کرده بود، ولی چون سایرس و خواهرش مرده بودن هیچ وقت نمیتونست بفهمه آیا اینها اصلا میدونستن قصه مادرشون همش دروغ بوده یا نه. الین خودش میگه به هر حال اگه سایرس زنده بود این مقاله حتما داغونش میکرد. آخه چه کاریه وقتی نمیخوای رازت برملا بشه میری یه خبرنگار رو دعوت میکنی تو زندگیت؟ مثل این میمونه که از یه سگ بخوای پارس نکنه. الین میگه باید اعتراف کنم به من یه مقداری بر میخوره وقتی یه عده‌ای رو میبینم که فکر میکنن میتونن به خبرنگارا دروغ بگن. البته منظورش خبرنگار و روزنامه‌نگار واقعیه، نه اون نوع خبرنگاری که این روزا خیلی داریم دور و برمون میبینیم. بگذریم. هنوزم تو دهلی کلی راننده اتوریشکا هستن که قصه شاهزاده‌ای رو که تو جنگل زندگی میکرد واسه بقیه تعریف میکنن. و حتما اینها حتی بعد این مقاله سالهای سال این قصه رو واسه بقیه هم میگن. الین این واقعیت رو تو آخرین سفرش به دهلی فهمید، وقتی رفته بود همون قبرستونی که سایرس رو توش دفن کردن. دنبال یه سنگ قبری میگشت که روش نوشته باشن سایرس شاهزاده آباد، ولی فهمید به خاطر اینکه اینو به عنوان یه آدم ناشناس دفن کردن فقط یه کد بهش تخصیص دادن، DD33B. رو سنگ آدمایی که به عنوان ناشناس دفن میشن فقط همین یه دونه کد رو مینویسن. البته سنگ قبر نمیشه گفت بهش، یه تیکه سنگ کوچیکه که این کد روش نوشته و خاکای دور سنگرم پشته کردن دادن بالا تا جای قبر معلوم باشه. الین چند ساعت تو قبرستون دنبال این کد گشت ولی چیزی پیدا نکرد. خسته شد و عرق ریزون یه جا نشست. همونجا تو دفتر یادداشتش نوشت سایرس تو شهر مرده‌ها هم گم شده. یکی از همکارای الین که باهاش اومده بود داشت به بردستش میگفت بره یه بار دیگه دنبال قبر سایرس بگرده. همون موقع الین یه مردی رو دید که کنار آتیش داشت خودشو گرم میکرد و خیلی مشتاقانه به حرفای اینا گوش میداد. وقتی الین نگاش کرد بلند شد و همچین رسمی طور خودشو معرفی کرد. محمد اسلام چوهاری، فروشنده کابل برق از دهلی قدیم. یه کت پشمی ارزون و بزرگ پوشیده بود، موهاش هم مشکی پرکلاقی بود. یه کیسه پلاستیکی آورد و توشو نشون الین داد. بریده های روزنامه مختلف که راجع به مرگ سایرس بود و جمع کرده بود. گفت این تکه های روزنامه رو جمع کرده تا یادش بمونه که این زندگی مادی با همه شکوه و جلال و تجملاتش چقدر زود گذره. می گفت این موضوع شده نقل همه محافل دهلی قدیم. مردم میگن چطور شاه به این بزرگی وقتی میمیره هیچ کسی رو نداره که بشناسدش؟ چطور تنها فرزند اون خاندان بزرگ و پر افتخار سلطنتی تو تاریکی و فراموشی گم میشه؟ همونطور که داشت در مورد مرگ سایرس حرف میزد خیلی ناراحت شد و گفت من نسبت به این ماجرا خیلی احساساتی شدم که همچین اتفاقی میتونه تو دنیایی بیفته که خدا آفریده. بعدم شروع کرد به گریه کردن. الین تعجب کرده بود و نمیتونست حال مرد رو درک کنه. یه نگاهی به مترجمش کرد و گفت مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی واقعا داره راست میگه؟ ولی آقای چوهاری غرق دنیای خودش بود. انگار داستان خاندان سلطنتی آباد خیلی روش تأثیر گذاشته بود. اینجا بود که الین فهمید این بابا حتما این قصه رو سالهای سال برای همه تعریف میکنه و میگه اگه آدمی به این بزرگی تو تنهایی و گمنامی بمیره پس وای به حال یه آدم عادی. اپیزود 22 هم اینجا تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. نظراتتون رو به همون برسونین و ما رو به همدیگه معرفی کنین. تا اپیزود بعد، بدرود.